چاشت دیگه. آها، دو تا کلچه، چند تا میوه. خب اینا رو از یخچال باید بانم. خب دیگه ما برم آشپزخانه که کارای افطار ما باید انجام بدم. اینا لازان میته، دیر میشه بچی.
کاش میشد که ما هم میرفتیم. اقدر دلم میخواه که بریم سفر که حد ندارم. ای کاش میشد که ما هم بریم. رضا تو هیچ کاری کده نمیتونی؟ رضا، رضا تو رو میگم، چرا گم نمیزنی؟
چی میگی؟ ای بابا
خود چی شده؟ چرا در چرت هستی؟ ممرید گم میزنم تو جواب من نمیتی؟
میگم احمد اگه پدرم میره سفر، او هم در ماه مبارک رمضان، خیلی چای صبح و نان و چاشت و میوه چی است؟ یعنی پدر جانم نمیخواه که روزه بگیرم؟
ای راست میگی ها، من هیچ هوشم نبود.
بله که هوشت نبود، از بس که شله بودی که من میخوام برم سفر برم سفر. خب یک دقیقه بان که آدم فکر کنه.
نمیخوای تو فکر کنی؟ بیا بریم از خود پدر جانم پرسان کنیم دیگه. هر جایی که باشه کم کم میه دیگه، بازم اقامت از پرسان میکنیم. خوبش؟
بسیار خوب، امیالی بریم آشپزخانه با مادر جانم کمک کنیم.
اولادا من کم کم دیگه باید حرکت کنم. جان و پدر، من که نیستم، مراقب خودتان باشین، مراقب مادر جانتان باشین، بیگفتی مادر جانتان هم نکنین، مثل همیشه خوب باشین. خوب
بچه‌شم پدر جان.
الهی صدقه اولادای خودشم، اولادایم واقعا گل هستن. خود دیگه من برم وای که تبیارم هم بعضی چیزا رو که در یخچال موندیم بردارم که یادم نره.
خیر ببینی. خب میگم اولادا چیزی شده؟ چرا قسمی زهر میکنین شما دو نفر ها؟
پدر جان.
جان پدر،
یک سوال به ذهن ما اومده.
خدا خیر پیشه کنه. اگه میخوای با ما بیاین جا بتن همیالو بگم که منفیس ما باید تنها برم. جان پدر.
نه پدر جان، ماجرا آمدن نیست، احمد شله بود که حل شد.
خب
پدر جان، با شما که میخواین برین سفر، میخواین چای صبحم بخورین؟
یعنی نمیخواین روزه بگیرین؟
مگه روزه گرفتن بر مسلمان ها واجب نیست؟
شما که بسیار تأکید دارین که ما باید حتما روزه بگیریم.
باش خودتان میخواین که روزه تانم بخوره؟
آفرین آفرین، شاباش با شما بچه های خوب و هوشیارم، نام خدایتان باشم.
چرا؟ پدر جان میخواستین که از ما پوت کنین؟
ولی مادر جان از دانش خطا خورد. گفت که براتان چای صبح میمانه، نان چاشت میمانه، میوه میمانه، موش مبود.
نه نه عزیزای دلم، نه من فوت نمیکردم. خب شما نمیدانین، من اینال براتون توضیح میتونم.
توضیح میتون؟
بله توضیح میتونم.
چی میخواین بگوین پدر جان؟
گوش کن اولادای قندم، درست است که روزه بر همه مسلمان ها واجب است، اما بعضی جاها استثناء هم داره. یعنی بعضی جاها و بعضی مواقع ما میتونیم روزه نگیریم. یکی از او استثناء سفر است. شخصی که مسافر است میتونه روزه نگیره، چون خدا جان نمیخواد که بنداش اذیت شون، عذاب شون. خدا جان خیلی مهربان است.
آها، شما هم که مسافر هستین دیگه، ببخشین پدر جان.
خب گوش کنه جان پدر، خیر است، خودتان مثلا نمیدانستین. من مسافر هستم و میتونم که روزه نگیرم، مگه ای که سفرم به او شهری که من میروم 10 روز یا بیشتر از 10 روز باشه، که اگر این قسمی باشه باید روزه خود بگیرم. مخوی یک روزه میرم و پس میایم، پس روزه حاجت نیست بگیرم.
روزه نمیگیرین دیگه، دیگه چون یک روزه میرین.
بله، اما بعد از ماه مبارک رمضان باید قضای یک روز روزه رو من بگیرم تا رمضان سال دیگه وقت دارم. حتما باید قبل از رمضان سال آینده این یک روزه به جایش روزه بگیرم.
مادر جانتا بگو بیایه که بایکش حاضر از کل چیز تیار است.
اونا مادر جانتا صدای میکنه، من برم که ناوقت میشه، دیگه تکرار نکنم. دهی یک روز که من نیستم، مراقب خودتان باشین، احتیاط کنین، به گپ مادر جانتان هم حتما گوش کنیم.
بچه شم
حوش من از پدر جان.
زنده باشه.
ولی پدر جان شما هم حوشتان باشه.
بچه حوشم باشه.
سوقات از یادتان نروه.
نه حوشم به سوقات خودتان هست. خاطرتان جمع باشه.
این بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای قندم در این لحظه میخواییم یک پیامک بخونم از طرف یک دختره که ناز به نام سمیه که در شهر هرات زندگی میکنه. اما قبل از او ما شما رای پیامک برنامه رو میگم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. و اما پیامک سمیه جان. سمیه عزیز سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و گفته از خدای بزرگ میخواییم که روز نمازتان قبول باشه. سمیه جان ما هم به خودت سلام میکنیم و انشالله که نماز روزای خودت و خانوادت هم قبول باشه. در ادامه سمیه جان نوشته خاله جان من فکر میکنم ماه مبارک رمضان بهترین وقت است که ما مهربان باشیم، هم با اعضای خانواده ایمان، هم با دوستای ایمان و هم با همسایه های ایمان. آفرین سمیه جان، ایگپت کاملا درست است. عزیزم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را برای شما از خدای خوب میخواییم. شاد باشین و صحتمند. با من خدا تا فردا.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
با نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا رعایت حقوق شهروندی را از شرط به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان دانست. هانا نویمان از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا که به کابل سفر کرده گفت که تا زمانی که دولت طالبان حقوق مردم را به رسمیت نشناسند، اتحادیه اروپا آنان را به رسمیت نخواهد شناخت. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا افزود که با آنکه دولت طالبان از زمان حاکمیتشان تا کنون با بحران عدم مشروعیت مواجهند، اما بسته ماندن مکاتب دخترانه برای دانش آموزان دختر از پایه ششم به بالا بیشتر از موارد دیگر آنان را زیر فشارهای جامعه جهانی قرار داده است. دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد کشته و ناپدید شدن کارمندان و نظامیان حکومت پیشین در افغانستان را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود که مدعی شده مدت 7 ماه زمان برای تهیه آن صرف شده است اعلام کرد که طالبان خلاف وعده عفو عمومی دست به کشتار گسترده انتقام جویانه علیه کارمندان دولت سابق و اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان زده است. نیویورک تایمز در این گزارش آورده است که طالبان حدود 500 نفر از کارمندان دولت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین را در 6 ماه حکومتداری خود کشته و یا مورد ربایش قرار داده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد این گونه گزارش ها بی اساس، بدور از واقعیت و مغرضان است. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود و دیگر کشورهای مشترک المنافع خواسته است که به دلیل وضعیت امنیتی نامطلوب از سفر به افغانستان پرهیز کنند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. بانک جهانی با انتشار گزارشی از آثار مخرب جنگ اوکراین در اقتصاد کشورهای آسیای میانه به ویژه افغانستان خبر داد. بانک جهانی روز چهارشنبه در گزارش گفته که آسیای جنوبی شاهد رشد اقتصادی آهسته تر است، زیرا جنگ در اوکراین بازیابی اقتصادی را مختل و چالش‌های موجود را بدتر می‌کند. در این گزارش آمده است که کشورهای جنوب آسیا در حال حاضر با افزایش قیمت کالاها، تنگناهای عرضه و آسیب‌پذیری در بخش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته بانک جهانی، جنگ در اوکراین این چالش را تشدید خواهد کرد و به تورم و افزایش کسری مالی کمک می‌کند. وزیر امور خارجه ایران از توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی جمهوری اسلامی نزد یکی از بانک‌های خارجی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران اظهار کرد که توافق در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و روز گذشته هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و مذاکرات انجام و درباره زمان و چگونگی آزادسازی این مبالغ توافق اولیه‌ای شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره بر روابط ایران و عراق بر اهمیت لغو ویزه زمینی بین دو کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با توجه به فاصله گرفتن دو کشور از بحران و شرایط حاد ویروس کرونا بتوان رفت آمدهای اتباع دو کشور را از طریق سرحدات زمینی گسترش داد. امیر عبداللهیان به تحولات افغانستان اشاره کرد و گفت که ایران از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برقراری آتش‌بس در یمن استقبال و بر لغو محاصره انسانی و گفتگوهای یمنی تاکید کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این نشست خبری مشترک با بیان اینکه امنیت ایران و عراق مرتبط با یکدیگر است اظهار کرد برادران ایرانی برخی شکایت‌ها را درباره برخی مسائل امنیتی دارند و باید با صراحت در این باره صحبت و این مسائل را از راه‌های دیپلماتیک و گفتگو حل کرد. رئیس جریان حکمت ملی عراق تعرض به مراقد مقدس دینی را نقشه خباثت‌آمیز برای فتنه‌انگیزی در این کشور دانست و خواهان برخورد قاطع دولت و دستگاه قضایی عراق با تعرض کنندگان شد. علی موسا آکول کاظمی المسعودی از عناصر وابسته به جریان از سرخیه روز دوشنبه خواستار تخریب مراقد مطهر اهل بیت در عراق شد و فتنه انگیزی جدید را در این کشور براه انداخت. سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تعرض اخیر و اهانت المسعودی به مراقد مقدس دینی در دل خود پروژه های مشکوک و مبتنی بر افکار و ایده های انحرافی در سایه برهی خطرناک و حساس دارد، به ویژه که مطرح کنندگان این دعوت به خوبی از جایگاه والا و رفیع این مراقد و جایگاه عظیم آنها در دل میلیون ها نفر در عراق و جهان آگاه هستند. اما حکیم در این بیانیه ملت عراق و ملت های اسلامی را به هوشیاری در قبال نقشه های خباثت آمیز برای فتنه انگیزی فرا خواند و از دولت و دستگاه قضایی عراق خواست تا با هر کسی که در صدد خدشه وارد کردن به مقدسات ملت عراق است قاطعانه برخورد کند. اهالی روستای القصیر در منطقه القامشلی سوریه کاروانی از نیروهای آمریکایی را که قصد عبور از این روستا داشت وادار به عقب نشینی کردند. مردم عشیره الغنامیه در روستای القصیر شهر القامشلی در شمال ولایت الحسکه روز چهارشنبه از ورود یک کاروان مرکب از 4 موتر نظامی حامل نظامیان رژیم اشغالگر از این روستا و مقصد جاده بین المللی که از این منطقه می‌گذرد خودداری کردند. وزیر امور خارجه اوکراین از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعزام تیم پزشکی به آن کشور قدردانی کرد. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه در توییتی از گفتگوهای تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خبر داد و نوشت که ایران در جنگ روسیه ضد اوکراین از راه حل دیپلماتیک حمایت میکند. از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین این دومین گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان و کولباست. معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اخراج دیپلمات‌های روسیه از کشورهای اروپایی گفت آمریکا عامل تحریک و فشار به شرکای اروپایی در این اقدام است و مسکو تلافی خواهد کرد. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت واشنگتن دریافته است که اخراج دیپلمات‌های روس به طور اجتناب ناپذیری بر اساس اصل عمل متقابل تلافی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در خصوص اجرای حملات کیمیاوی از سوی سازمان کلاسفیت‌ها در اوکراین و متهم کردن مسکو هشدار داد. ماریا زاخاروا روز چهارشنبه با هشدار درباره نقشه جدید آمریکا و غرب برای اجرای حملات کیمیاوی در اوکراین به واسطه سازمانی به نام کلاسفیت‌ها و متهم کردن روسیه در این خصوص تاکید کرد که مشارکت فعالانه اعضای سازمان کلاسفیت‌ها در سازماندهی اقدامات تحریک‌آمیز در اوکراین برملا شده و این سازمان ابزاری در دست کشورهای غربی است. زاخاروا گفت اعضای کلاسفیت‌ها عملاً در عملیات جنگی در اوکراین شرکت دارند چون گروهی هستند که در سوریه تجربه کسب کردند و در رسانه‌های غربی نیز شناخته شده هستند و تامین مالی آنها از سوی غرب متوقف نشده است. منابع خبری چهارشنبه شب به وقت تهران اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ارسال کمک نظامی 800 میلیون دلاری جدید به اوکراین برای مقابله با ارتش روسیه موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که اجازه می‌دهد تا 800 میلیون دلار کمک نظامی در قالب سلاح، مهمات و سایر کمک‌های امنیتی به اوکراین اختصاص یابد. بایدن گفته که این بسته شامل سامانه‌های توپخانه، مرمی‌های توپخانه و نفربرهای زرهی است. رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفت که کشورش قصد دارد کمک‌های نظامی بیشتری از جمله سامانه‌های ضد هوایی، طیارات بدون سرنشین، موشک‌های ضد تانک، سلاح‌های سبک و مهمات به کیف ارائه کند. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم و این بار هم با معرفی یک چهره فرهیخته دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی خواهیم پرداخت.
موسیقی
یک تندیس از تو می سازم و تو تا ابد مال من خواهی شد، تندیسی از مرمر تنهاییت، و خودم را شکل تو، شکل مرمر تنهاییت می سازم و یک روز تندیس ها را خواهم شکست. تو تنهایی را دوست نداری؟ دوستان، شعری که شنیدید از رحیمه میرزایی است، یکی از بانوان شاعر مهاجر، کسی که میتوان او را از شاعران خوب نسل خودش به حساب آورد، نسلی که در ایران در دهه های 70 و 80 بالید و راه را برای جوانترهایی از نوع خودش باز کرد. دهه 70 و 80 دوران رشد و شکوفایی شعر جوان مهاجرت بود، شعر نسلی که عمدتاً در ایران به دنیا آمده بودند یا در کودکی به این کشور کوچ کرده بودند. در آن سالها مراکزی مثل در دری در مشهد، خانه ادبیات افغانستان در تهران و انجمن کلمه در قم فعالیت داشتند. در مشهد جلسات شعر در دری رونقی بسیار داشت و نسلی از شاعران مهاجر ساکن مشهد در آنها پرورش یافتند. هم جلسات هفتگی شعر برقرار بود، هم جلسات نقد کتاب و دیگر فعالیت‌های ادبی. از شاعران آن دوره میتوان غلامرضا ابراهیمی، علی جعفری، رحیمه میرزایی، معصومه احمدی، سید آصف حسینی و بسیاری دیگر را نام برد. رحیمه میرزایی شاعری است نوپرداز. بیشتر آثار او در قالب‌های نو شعر فارسی است و از او مجموعه شعری با عنوان عکس ماه تو بر دیوارهای شب لیلی ترند در سال 1385 با وسیله انتشارات عرفان منتشر شده است. از خود رحیمه میرزایی بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. چیزی که ثبت است در مدرک کارت شناسایی، متولد سال 1360 هستم. قبل از یک سالگی درون گهواره بودم که یک خمپاره گلوله احتمالاً از کنار گهوارم رد شده و همین موضوع باعث شده که خانواده افغانستان رو ترک کنن، احساس خطر کنن و به کشور ایران مهاجرت بکنن.
دقیقا در آستانه دیپلم آمدیم به ایران.
خانواده ما در اون سالها از افغانستان.
در اواخر دهه 70 بود که 78-79 بود که با مرکز فرهنگی دوردری آشنا شدم و با مرکز فرهنگی جوانان مهاجر افغانستانی و از حضور استاد مظفری عزیز، استاد کاظمی گرانقدر و استاد سید حسین فاطمی گرامی و عزیزان دیگری که در این جلسات بودند استفاده کردم و شعر را آموختم.
شعرهای رحیمه میرزایی با تجربه های زندگی و نیز احساسات انسانهای امروز به خصوص جامعه مهاجر نزدیک است. او در آنها با بیان شفاف و تعبیرهای شاعرانه از مسائلی سخن گفته که یک زن مهاجر با آنها سر و کار دارد. در اینجا یکی از شعرهای این کتاب را با هم مرور میکنیم. میخواهم روی شانه های تو بیستم تا کودکی را عمیق‌تر ببینم که سرخ بالا میرود از گونه های گلنداخته مادر تا لبخندهای ریز من. میخواهم روی شانه های تو کاشته شوم، شاید جای نیلوفر، شاید جای شقایق، شاید تو هم مجنون شوی. میخواهم روی شانه های تو تلسم شوم تا تعویز خاک گرفته بی بی، تا تخم مرغ های شکسته زمرد مرا از سکوت هم نمی ترساند. زمین زیر پای شانه های توست. رحیمه میرزایی در این میان علاوه بر سرایش شعر در فعالیت‌های مطبوعاتی هم نقش داشت. او همراه جمعی از همسن و سالانش در نشریات ادبی آن زمان قلم می‌زدند، همچون نشریه نامک با سردبیری سید آصف حسینی منتشر می‌شد. همچنان با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره رحیمه میرزایی از شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستانی صحبت میکنیم. در این باره از غلامرضا ابراهیمی، شاعر و نویسنده افغانستانی میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم بیات عزیز، مجری خوش‌ذوق و صدای رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش میدن. آشنایی من و خانم رحیمه میرزایی و شوهرشان آقای علی جعفری به سالهای 1378 و 1379 برمیگردد که من با این دو بزرگوار و دیگر دوستان جلسه شعری داشتیم در گلشهر و در حسینیه امام سجاد، که مسئولیت این جلسه به عهده آقای سید حسین فاطمی بود که از نویسندگان و شاعران ناماشنای مهاجر هستند. در طول این 20 و چند سال گذشته که من خانم میرزایی را میشناسم و ابتدایی ترین قدم ها در شعر و شاعری را با ایشان و دیگر دوستان شروع کردیم، همیشه چند نکته از شخصیت ایشان در مواجهه با شعر و دوستی و دوستان برایم قابل تأمل و آموزنده بود. در رابطه با شعر و موضوعات پیرامون آن، آنچه که از اخلاقیات خانم میرزایی خوب به یادم مانده، پشتکار و کوشش فراوان ایشان برای ارتقای سطح دانش و معلوماتشان در حوزه شعر بود. ایشان همیشه پیگیر کتاب‌ها و مجموعه شعرهای جدید بودند و با دقت مقالات و نقد و نظرها و مجموعه شعر جدید را مطالعه می‌کردند و در جلسات نقد بررسی شعر همیشه شاهد مثال‌های از این کتاب‌ها داشتند. همچنین در رابطه با موضوع نقد و بررسی شعرهای خودشان، نکته جالب توجه این است که من هیچگاه ندیدم که حتی در قبال تندترین نقد و نظرها هم ایشان واکنش نامعقول و نامتعارف داشته باشند. همیشه شعرهای خود را برای بار دوم و سوم و بعد از اعمال نقد و نظرها در جلسه می‌خواندند. به همین خاطر هم بود که پیشرفت‌هایشان در شعر خیلی آرام ولی عمیق و گسترده بود. در شعرهایشان همیشه رگه‌هایی از تفکر و تدبر ایشان در موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی به چشم می‌آمد. حتی شعرهای عاشقانه و شخصی ایشان هم در لایه‌های زیرین خود حتما با موضوعات خاص مبتلا به جامعه ما عجین شده بود و همیشه ویژگی‌هایی داشت که ویژگی‌های اجتماعی در شعرهای ایشان مطرح می‌شد که آن زمان برای خیلی از ماها زیاد موضوع تفکر نبود. به همین خاطر ما در شعرشان با جملات عباراتی روبرو می شدیم که شعر را استخواندار و محکم به نظر می رسند. در رابطه با فضاهای دوستی و دوستانه و روابط دوستی که آن سالها بین ما و دیگر دوستان ایجاد شده بود، نکته قابل توجهی که من همیشه به دیگر دوستان گفتم مدارای زیادیشان در مواجهه با وضعیت‌ها و موقعیت‌های خاص بود که من به شخصه از موضع‌گیری ایشان در چنین مواقعی شگفت‌زده می‌شدم. در برخی موارد که ما به راحتی در مورد یک موضوع یا یک فرد خاص دچار قضاوت‌های زود هنگام می‌شدیم، خانم میرزایی ما را برحذر می داشت و امکانهای دیگری را هم مطرح می کرد که ما اصلا در او وضعیت ها به او مسائل اصلا فکر نمی کردیم و همه باعث می شد که ما یاد بگیریم که در چنین مواقعی فوری در مورد یک فرد یا یک وضعیت خاص قضاوت شتاب زده نداشته باشیم. این نکاتی بود که به نظر من مهم می آمد، هرچند خب موضوعات دیگری هم هست ولی با توجه به اقتضای وقت همین دو نکته خیلی برجسته بود. در پایان هم برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون در شعر و زندگی دارم. ممنون، متشکرم.
دوستان، یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت رحیمه میرزایی ویراستاری کتاب است. او از سالها پیش در ویرایش بعضی از متون تاریخی و ادبی افغانستان نقش داشته است، همچون کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر میر محمد صدیق فرهنگ. این فعالیت‌های او هرچند به دلیل مشغله‌های خانه و زندگی با وقفه مواجه شده، اما تاکنون نیز ادامه دارد. از نویسنده و پژوهشگر افغانستانی خانم معصومه احمدی درباره رحیمه میرزایی میشنویم.
سلام خدمت دوستان عزیزم. رحیمه میرزایی، دوست جان و شاعر صبور و مهربان و متفکر. اسم رحیمه میرزایی، دوست خوبم، ذهن منو به اوایل دهه 80 پرت کرد. سالهایی که ما تصمیم گرفتیم به شکل جدی به شعر بپردازیم و شعر کم کم جزی از زندگی و زندگی ما شد. اولین بار رحیمه میرزایی رو در جلسات نقد و بررسی شعر درودری دیدم. این جلسات نقد و بررسی شعر درودری و شعر خواندن و حرف زدن در مورد شعر باعث شد که ما علاوه بر درودری در جاهای دیگه مثل کتابخانه آیت الله قزوینی، جاهای دیگه همدیگه رو بیشتر ببینیم و در مورد شعر بیشتر حرف بزنیم، شعر بخوانیم، نقد کنیم، کتاب بخوانیم، کتاب رد و بدل کنیم. همین ها باعث شد که دوستی ما خیلی محکم و محکم‌تر بشه. رحیمه میرزایی، چیزی که در اون برخورد اول دیدم و تا الان برای من خیلی بولد شده هستش، متفکر بودن رحیمه هست. رحیمه در مورد همه چیز فکر میکرد، در مورد خودش، در مورد جامعه که در اون زندگی میکرد. رحیمه زن شاعر که در یک جامعه سنتی با آداب و رسوم خاص خود زندگی میکرد. صدای فکر رحیمه رو ما علاوه بر اینکه در شخصیت رحیمه میبینیم، در کتابش به خصوص در شعرهای مجموعه عکس تو بر دیوارهای شب لیلی ترند به وضوح میبینیم. رحیمه که در حال اعتراض به تعصبات، چارچوب‌های سنتی جامعه مهاجر افغانستان هست. این اندیشه، این فکر، فکر رحیمه همونطور که گفتم علاوه بر اینکه در شخصیتش در جریان بود و من می‌دیدم، از جامعه، خانواده و به وضوح دیده می‌شد در شخصیتش. او جنگید و جنگید و پیروز بیرون آمد از این قضیه و در موقعیتی قرار گرفت که الان ما میبینیم. برای رحیمه بهترین ها رو میخواهم، برای دوست شاعرم، برای دوست جانم بهترین ها رو میخواهم. هرچند ما یک دهه از هم دوریم و گاه گداری همدیگه رو میبینیم و یا تلفنی با هم در تماس هستیم، اما ادبیات همچنان ما را در هم تنیده نگه خواهد داشت.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان مهاجر.
ولی زندگی شخصی رحیمه میرزایی نیز از شعر و ادبیات به دور نیست، چون او با یکی دیگر از شاعران مهاجر ازدواج کرده است، یعنی علی جعفری، که او نیز از شاعران همین نسل است و در فعالیت‌های ادبی مشغولیت دارد. این زوج شاعر با فرزندانشان در شهر مشهد زندگی می‌کنند. از علی جعفری، همسر ارجمند خانم رحیمه میرزایی که خود شاعر و نویسنده هست، می‌شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من خیلی خوشحال و خوشبخت هستم که مسیر زندگیم به سمتی رفت که با رحیمه جان آشنا شدم و با ایشان ازدواج کردم. ایشان به عنوان همسر خیلی صبور و مهربانه، همیشه با کمبودا و کاستی های زندگی من ساخته و صبر کرده، یا با بعضی از عادات و رفتار بد من کنار آمده و البته همیشه هم سعی کرده که با عادات بد از من دور کنه. رحیمه جان نسبت به تربیت بچه ها خیلی حساسه و همیشه نگران آینده اوناه. همیشه به فکریه که بچه ها یک آموزش هایی ببینن که در بزرگسالی به کارشون بیایه و برشون مفید باشه. نگاه رحیمه برخلاف اکثر افراد نسبت به مسائل مختلف یک نگاه ساده و غیر پیچیده ایه. همین نگاه سادهش هم باعث میشه که همیشه توی رفتارش با بقیه خیلی صمیمیتر برخورد کنه. یکی از علاقمندی های رحیمه جان حفظ محیط زیسته. معمولا توی خانه ما با رفتارش و با گفتارش به بچه ها آموزش میده که چطور از محیط زندگیشون حفاظت کنن و محیط زندگی را پاک و پاکیزه نگه دارن. الان بچه های ما همه میدونن که مثلا چی چیزی زباله‌ایه و چی چیزی میشه، چی کدومش میشه بازیافت کرد. ای به خاطر همین آموزش هایشان و اینکه دستپختشان بسیار عالیه، هم من و هم بچه ها عاشق غذاهایشان. من همینجا به خاطر خوب بودن ایشان میخوام از خدا تشکر کنم و بگم ممنونم از خدا که تو را آفریده است.
در جستجویش دم بدم، در جستجویش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میرم، در جستجویش دم بدم، در جستجویش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میروم، وادی به وادی، کوه به کوه، صحرا به صحرا میروم، وادی به وادی، کوه به کوه، صحرا به صحرا میروم، در جستجویش دم بدم، در جستجویش دم بدم، دریا به دریا میروم، دریا به دریا میروم.
دوستان عزیز، با برنامه فرزانگان مهاجر در جمع با صفای شما دوستان عزیز بودیم، با معرفی شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی خانم رحیمه میرزایی. برای رحیمه میرزایی عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم و امیدوار هستیم که شاهد آثار ارزشمند دیگری در حوزه هنر و ادبیات از ایشان باشیم. با پایان فرصت امروز رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای مندان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خدای سبحان و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحالیم که باز هم در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریباً با بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم میخواییم که در مورد یکی از بیماری های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارن، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد، تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایید. 0794 717 1 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن‌ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امید است که پیام ها و انتقادات و نظراتتان برای ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. خب ادامه بحث با شنیدن یک موسیقی کوتاه با دکتر صاحب خواهیم داشت. موسیقی سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهش مندم که در اول یک خلاصی از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چه رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزه دار هستن چه نکات و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزه داری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. خدمتتون عرض کنم طبیعتا سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد شه، آیا ماه رمضان و روزه داری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه؟ از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست کلیه ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه های ما که همون قلوه های ما دو عضو لوبیای شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت یک پنجم خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله،
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعاً دارن در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص میده و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله،
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت‌های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ‌های بسیار ریز روی سلول هاست که عملکرد دارن. در مورد نحوه عملکرد کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از اینکه خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله،
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 یا چند شاخه تقسیم میشه که مورک‌های بسیار ریزی هستن و این مورک‌ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته گلبول قرمز، پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله ها یعنی توبول ها میشه و بازجذب میشه.
بله،
در این بازجذب سلول های تخصصی در قسمت های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار میکنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه و مایات.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه دکتر صاحب در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شوند و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن؟
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست. البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه. ولی متاسفانه در کسانی که سنگ سازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد کار کلیه رو کم کنه. و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این، سنگی که از کلیه وارد قالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله،
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن، افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار، و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگسازی دو چیز هست، یا مواد سنگساز از کلیه ها بیش از حد دفع میشه، یا مواد مهار کننده که باید در کلیه های ما به طور معمول ساخته میشه و باید دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگسازی هست.
بله،
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علته که ما عرض کردم کلیه هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونه، این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافتهاش عبور میده، بازجذب میکنه. لذا املاح خیلی زیادی وارد بافتهای کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلولها و کنار سلولها بازجذب. لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره. ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علت یه نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله،
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عاملی دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن زور و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله،
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم می‌خورن اینها هم مستعد دفع اسید اوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست، که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد بنزی کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله،
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، درنچه اینها هم مساعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مساعد سنگسازی میشن.
بله،
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تحریق زیاد دارن و توجهی ندارن که بعد به میزان معمول مایع بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله،
روزداری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعیست. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزداری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی، معمولاً این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این در روزداری کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره، مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله،
و البته خب کسانی که روزه دار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن، خب توصیه میشه اول با مایات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایات مصرف کنن که تا سحر اون مایات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستند که از داروهایی مصرف میکنن که این داروها داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولین، مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون. اینها داروهایی هستند که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلولهای عضلات و کبد رو به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنن. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و یک سوم منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار.